طولانی در میاد و کار باورپذیر نیستش. خب فرصت زندگی یه نویسنده اون دوره که شروع کنه به نوشتن، بگیم از 20 سالگی شروع کنه تا مثلا فرض کنیم 60 سالگی دیگه، 40 سال دیگه نمیتونه همه عوالم و همه جهان‌ها رو تجربه زیستی خودش داشته باشه، این محدود میشه. و به خاطر همین اکثر نویسنده‌ها چند عالم مشخص دارن، مثلا یکی دو تا عالم. چیزی که برای آقای رومنگاری باعث میشه در شگفت انگیز باشه اینه که ایشون تو عوالم خیلی مختلفی نوشته. درسته که یک فرده و یک جهان رو تصویر میکنه، ولی از همون خلبانی تا اون بچه‌ای که اون زندگی خاص رو داره، تا جهان سیاه‌پوستا، تا جهان مسلمان‌ها، مثلا چنین زندگی کمتر نویسنده‌ای داشته که از روسیه بلند شه بیاد بشه جزء قهرمانای جنگ جهانی دوم، خلبان باشه، چرا آدم کشته باشه، داستان نویس باشه، هنرمند باشه، بیاد با یه سوپر استار آمریکایی ازدواج بکنه. و حالا این چیز این باعث میشه یه قنای خیلی شدیدی داره. و من نتیجه این قنای زیستی اینو میبینم که لازم سیاسی هم هم چپیا جهان ضد آمریکایی رومنگاری خوششون میاد، هم راستی باشه احساس خویشاوندی میکنه.
علیرضا سمیعی:
اصلا ما خیلی تحت تاثیر نویسنده‌های فرانسوی هستیم، از اول همینطور بوده. میدونین که عباس میرزا مختار بود که بین سه زبان روسی، انگلیسی و فرانسوی یکی رو انتخاب کنه به عنوان زبان علمی ما برای ارتباط گرفتن با جهان. زبان فرانسه رو انتخاب کرد چون به نظرش خطر کمتری داشت. اولین رمان‌ها و کتاب‌های تاریخی که وارد ایران شد کتاب‌های فرانسوی بود. میدونین که اولین کتاب‌هایی که ما شروع به ترجمه کردن کردیم رمان بودن. و این فهرست کتابای اولین کتابی که ترجمه شدن نگاه می‌کنید خیلی تعجب می‌کنه، یعنی ما یه سیل ترجمه رمان داریم و رمان‌های فرانسوی با توصیف مهمونی‌های جذاب، تاریخ فرانسه، مخصوصاً ناپلئون که درباری‌ها رو حیرت زده می‌کرد، ما رو به خودش مشغول می‌کرد. این تاثیرپذیری نویسندگان ما از رمان فرانسوی و حتی زبان فرانسوی ادامه پیدا کرد. بعدها ما بیشتر تحت تاثیر ادبیات انگلستان و آمریکا قرار گرفتیم یا با ادبیات آلمان آشنایی بیشتری پیدا کردیم، ولی هنوز کشش ادبیات فرانسوی در ما وجود داره. نویسنده‌های فرانسوی علل اصول نویسنده‌های تاثیرگذاری هستند. شما ببینید مثلا یکی از ماجراهای مهم ادبیات داستانی در قرن 20 ماجرای رمان نو که با میشل بوتور و ناتالی ساروت و روب گریو اینا همه فرانسوی هستن. یا مثلا اون مثلث رمان نویسا که رمان جدیدو شروع کردن، جویس، کافکاس و مارسل پروست که فرانسوی. ادبیات فرانسه برای جهان جذابه، ادبیات فرانسه برای ما هم به این خاطر، هم به خاطر قنایی که داره، هم به خاطر اینکه ما زبان فرانسه رو به عنوان زبان علمی انتخاب کردیم و اساسا اروپا رو با فرانسه میشناسیم، خیلی به ما اثر گذاشته. بلکه رومنگاری ادامه همون ماجرا است. این اگر می‌بینید رومنگاری بر ما اثر گذاشته، این ادامه همون ماجراییه که اساسا ما با فرانسه رو داریم.
محمد خلدان:
در مورد اهمیت رومنگاری، ضمن این که به هر حال تصدیق میکنم که رومنگاری در ایران خونده شده و حتی بعضی ها معتقدن که ما شاید مثلا بتونیم اون رو یک نویسنده عامه پسند و بدونیم، نه مثلا یه نویسنده مثلا خیلی پیش رو، و این به دلیل اقبالی است که به کاراش شده، همه فهم بودن کاراش، نوع روایتش و غیره. اما من میخوام به این بوده دیگری از مسئله اشاره بکنم، و اونم این هستش که من وقتی نگاه میکردم به ترجمه هایی که از آثار گالی در ایران شده، دیدم خیلی از آثارش به فارسی ترجمه نشده، برای من عجیب بود. و به نظرم یه سوال دیگه در تکمیل سوال شما میتونیم طرح بکنیم که چه ماجرایی بر ترجمه آثار گالی حاکم بوده و چرا بعضی از آثار گالی ترجمه شده، مورد اقبال قرار گرفته در ایران، مشهور شده، و چرا بعضیا نشده. من نگاه میکردم گالی 31، یعنی بیش از 30 تا داستان و رمان و نمایشنامه و اینها داره. خب از بین اینا تعداد کمیش به فارسی ترجمه شده. خود این باز میتونه یک پرسش باشه اولا به نظر من باید تجدید نظر بکنیم که گاری واقعا تو ایران درست شناخته شده، درست مطرح شده، بهش اقبال بوده یا نه، یه توی طرح گزینشی قرار گرفته، یعنی یه طرح گزینشی که جریان ترجمه و نشرون رو مشخص کرده. این رو من قابل تعامل میدونم که آیا ما میتونیم مواجهه با گاری رو یه مواجهه فرهنگی فکری بدونیم یا نه، یه چیزی که تابع فضای نشر و اولویت‌های ترجمه و مترجمای ما بوده. و نکته دیگه این هستش که همون نکته ای که عرض کردم، آیا گاری تلقیش از خودش نویسنده جهانی بود، نویسنده ای که در راجع به مسائل جهانی فکر میکنه، راجع به معضلات بشریت در کل فکر میکنه یا نه، خودش رو فرانسوی میدونه و در دغدغه‌های فرانسوی.
ملیکا آلیک:
من مثل کودک 8 ساله هم همیشه تو مصاحبهش میگم، من مثل کودک 8 ساله هم که همیشه قصه میگه و داستان تعریف میکنه. و به نظر من تمام این حالا چینش یا این چیزی که میگی، هم میگه من بداهه میگم و هم میگه من قصه گوام، این دوتا رو که با هم جمع کنی نشون میده که اون ذات قصه گفتن در ذات اصلا یک مرد جدید فیلم بینه، فیلمسازه، مدرنه که قصه رو این شکلی تعریف می‌کنه. قصه وقتی که مدرن میشه این شکلی میشه. قصه همون کاری کاری رو این رمان رمانگاری همون کاری رو با من میکنه که قصه با یک زن 100 سال پیش، یک بچه 100 سال پیش میکرد. این همونطور اسطوره ها رو وارد و همونطور داستان رو پیش میبره. و برای همینه که خفی رمانگاری میخواد داستان رو رمانگاری کنه خیلی آروم، حتی وقتی که فکر میکنی داره وراجی میکنه دوست داری این وراجی رو بشنوی، دوست داری که هی پیش بری پیش، انقدر آرام و انگار داره با تو صحبت میکنه و تو میگی که آره باید اینجا یه حرفو میزده، هر لحظه که داره یه حرفی رو میزنه انگار یه نفر نشسته کنار تو داره با تو حرف میزنه. و این آرامشی که به تو میده موقع خوندن، تو میتونی به تمام حرف اون گوش کنی و اجازه میدی که حرفاشو بزنه و یهو تو رو هیجان زده کنه. من شاید به خاطر این همین که اصلا وقتی که شما یک نویسنده رو بخوای بشناسی یا از روی زندگی نامش میخوای بشناسی یا روی متنایی که نوشته دیگه، شاید ما به خاطر همین نمیتونیم خیلی رمانگاری رو بفهمیم، شاید به خاطر همین که همه رماناش ترجمه نشده یا اینکه ما با زبانهای مختلفی که حالا رمانگاری بهش فکر کرده آشنا نبودیم یا نوشتهاشو خیلی نمیتونیم اونطوری که بوده بخونیم و درک کنیم.
مجید استیری:
فکر کنم در جهان رمانگاری وقتی که قدم میزنیم و زندگی میکنیم، ما درگیر هستیم که چگونه از زیر بار هستی شانه خالی بکنیم و قهرمانش رو اگر که لنی در نظر بگیریم، از آمریکایی داره فرار میکنه که نماد سنگین ترین جنبه های هستی هم از تعهدات اجتماعی و اخلاقی و اعزام انسان ها به کیلومترها دورتر از خونه هاشون و دور شدن از خانواده به خاطر این تعهدات اجتماعی هستن. بحث یکی از چیزایی که اینجا به تمسخر میگیره و ریشخند میکنه خانواده نمونه آمریکاییه. اما من چیزی که برام مطرح هست این هستش که بالاخره شخصیت لنی کدوم یکی از این دو جنبه رو داره؟ آیا آزاده است که از خودخواهی آدم‌ها و نظام‌های فکری و سیاسی پیرامون گریخته و به کوههای سوئیس پناه آورده، یا خودش نمونه تام و تمامی برای خودخواهی و عافیت طلبیه؟ یعنی این جنبه در مورد لنی به شدت برای من مطرحه که شاید تو این تو بر حالا رمانایی که تا الان خونده باشم شاید بتونم بگم به جرئت اصلا ندیدم شخصیتی قهرمانی به خودخواهی لنی.
محمد قائم خانی:
رمانگاری من تو این موزه خوندم، تو این موزه که خب تو اگه نویسنده خودتو نشون بده و بزنیم چی درزی میتونی آیا منو مثلا تسخیر کنی، یا اینکه خب من مثلا یاد میگیرم ازت یه چیزی. خب باید اعتراف کنم نیمه اول خداحافظ گری کوپر واقعا اینجوری بود، یعنی تو توی جنگ تن به تنی ما دیمون شکست خوردم و در قدر باز کردم اومد تو و من حس کردم واقعا این نویسنده یه نویسنده ای نیست که نوشتن صرفا دل مشغولیش باشه، نه این یه حرفی داره که این حرفو فقط هم خود رمانگاری داره میزنه، مال خودشه. من یه حالت تفوقی رو حس کردم دوباره که نویسنده های بزرگ اینجوری هم مثل خدایگان قدیم هم دقیقا، یعنی بسیار هم بیرحم. چیزی که برام عجیب بود اینه که رمانگاری توی همین موضع روایت و پرداختن به فرم خیلی خلاقانه وارد کار میشه، این در این حال که تو کاملا میفهمی که این یه چیزی ورای فرم داره و دغدغش این نیست که یه فرمی رو فقط اجرا بکنه، ولی اون چیزیو که داره با مادر میون میذاره کاملا خلاقانه و توی فرم خاصی داره با مادر میون میذاره، به اصطلاح کم نمیذاره تو داستان، خیلی پرقدرت با طرح و توته بسیار، و که تو همش میگی خدا این برگه بعدیو که میخواد رو کنه میخواد چیکار بکنه. و نکته عجیب اینه که لابلای همه این برگه های فیکی هم که داره و همش ما رو سر کار میذاره، ناگهان یه برگه رو میکنه که تو میفهمی این همونی بود که میخواست بگه، و تو معمولا تا قبل از پایان رمان نمیفهمی که اون اصلیه بود، اصلیه کدوم بود.
معصومه توکلی
به نظرم میرسه که یه نسل بعدی از قهرمان ها میان که کارشون حتی نفی و انکار نیست، بلکه گریزه یا بی‌اعتنایی به آنچه که داره در دوربر میگذره، یا پرهیز تا پای جان از موزه‌گیری، یا نمیدونم اسمشو چی بذارم، ولی اینه که به نظرم میرسه برای این نسل جذابه در کارهای رمانگاری. و اتفاقا اگر که شاید اگر نسل من میخون از اون 4 تا جوان پل بود فکر کنم شاخصشون، که با جستاناهی توی خداحافظگار کوپه هم دانشگاهی و یعنی هم پیاله فکری و چیز بودن بیشتر خوشش میومد، که مثلا جستای معترض، جست ما این وضعیت رو قبول نداریم با تغییرش بدیم، این جستو به خودشون گرفتن، نه لنی که حتی وقتی که میبینه که به کسی علاقه منده از ترس این که بخواد یه مسیر مشخصی رو انتخاب کنه اول فرار میکنه، هرچند که بعد سرانجام چیز کتاب اینه که برمیگرده به اون رابطه. یا توی زندگی در پیش رو این جذابه که ببین اصلا این دعواها مهمی و این دعواهایی که در سطح بالا جریان داره و اصلا ربطی به مردم نداره، مردم موضعی ندارن، مردم میخوان زندگی کنن، ما که نمیتونیم چیز رو تغییر بدیم، پس حداقل طلب شخصی خودمون رو، حالا نمیشه گفت دقیقا منفعت نیست، ولی اون خواست شخصی خودمون رو پیگیری کنیم. در مجموع من به این رسیدم که این به سخره گرفتنی که نه به خاطر اینکه حاکی از یه موضع نفیه، بلکه حاکی از فراره، حاکی از بیخیالشه، اینه برای این نسل جذابه.
سروران ارجمند، میزه گرد تخصصی بوتیقا رو گوش کردید که امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه از علاقه‌مندان شعر هستید و دوست دارید سرایش مهارت‌های شعر خودتون رو افزایش بدید، حتماً این بخش از برنامه رو بشنوید. آفتابگردان‌های این برنامه بریده‌ای از درس گفتارهای دکتر محمد مهدی سیار، شاعر نامدار جوونه. این بخش رو با ما بشنوید.
آفتاب گردان ها درس گفتارهای اساتید شعر کشور برای شاعران جوان انقلاب.
با یه خبر عجیب هم به شما بدم، اون هم اینه که واقعا موجودی خلق شده که تونسته با استفاده از همین پاره گوشت و با استفاده از این تارهای صوتی و با استفاده از هوا همه نیازهای خودش رو بیان بکنه، همه احساسهای خودش رو بیان بکنه، با دیگران تعامل برقرار بکنه و بر همه اشیاء نامی بگذاره و برای همه اشیاء با استفاده از همین چند در واقع عنصر بیولوژیک برای همه اشیاء و نه فقط برای همه اشیا، که برای بی نهایت چیزی که اصلا شیء هم نیستن و نمیشه بهشون دست زد و نمیشه بهشون نگاه کرد، با همین پاره گوشت و تارهای صوتی و هوا و با تغییراتی که در واقع در کاربرد و چرخش اینها میده نشانه ای قرار بده. و این خیلی خبر عجیبی است و خیلی اتفاق شگفتی است که چنین موجودی وجود داره. و اصلا شاید بهتر باشه انسان رو حیوانی نامگذار بخوانی. انسان حیوانی است نامگذار و هیچ کس نمیتونه انسان باشه و برای همه اشیا نشانه ای و نامی که تازه روش توافقی هم میشه وضع نکنه و از این نام ها استفاده نکنه. و بعد جالب اینه که خود ما این نام ها رو میگذاریم و بعد تمام ذهنمون و تمام زندگیمون و تمام حیات و حتی حیات اخرویمون رو هم بر اساس همین نام ها و بر اساس مبادله این نام ها بین خودمون و دیگران ساخته میشه. و این هم خیلی امر شگفت انگیزی است. یعنی هم نیازهامون برطرف میشه، هم احساساتمون بیان میشه، هم تمام کارهایی که میخوایم رو با این انجام میدیم، با یک سلسله نشانه گذاری صوتی، با یک سلسله بی نهایت نشانه گذاری صوتی. خب ما که شاعریم و حالا باز خبر عجیبتر و بزرگتر اینه که عده‌ای از همین جنس، یعنی همین نوع انسان پیدا شدن که از این نشانه های صوتی که خب به فرض برای برقراری ارتباط، مثلا این که من اگه تشنم باشه بگم چی؟ بگم آب. و اگه گشنم باشه بگم غذا و هر نیاز دیگه ای داشته باشم و هر حرف دیگه که بخوام بزنم در ارتباط با هم نوع هم از این استفاده کنم. از این شگفت‌تر اینه که یک عده‌ای از ابناء همین جنس، یعنی از ابناء بشر پیدا شدن که خود این نام‌ها براشون دیگه از حالت نشانه بودن برای اشیا خارج شده. چون تا قبل از این، یعنی به طور معمولی، همونم البته بسیار شگفت‌انگیزه، ما در واقع در عالم زبان نشانه هایی داریم برای اشاره به چی؟ به اشیایی و برای اشاره به مفاهیمی. یعنی آب در ازای اون چی داریم؟ آب. این خب کتاب در ازای اون این خب. یعنی در واقع دوگانه است که حالا در عالم زبان شناسی بهش میگن چی؟ به این دوگانه میگن دوگانه دال و مدلول. دالی و مدلولی. اون دال خب یک حالت صوتی داره یا یک حالت مکتوب داره یا میتونه یک حالت مثلا نقاشی شده داشته باشه. دالی و مدلولی.
مجله ادبی فانوس، مجالی برای همنفسی با ادبیات ایران و جهان.
این به کنار، یعنی این شگفتی بزرگ به کنار که من میگم شگفت انگیزترین خلق خداست، شگفت انگیزترین خلق خداست و شگفت انگیزترین پدیده ایست که اصلا میشه باهاش مواجه شد و تمام حیثیت و هویت انسان هم اصلا به اینه که میدونید وقتی که خدا انسان رو آفرید و اون در واقع به گومگوهای بی زمان ازلی پیش آمد میان خدا و فرشتگان درباره انسان، تمام استدلال خداوند برای این که نه اینم چیز خوبیه که من آفریدمش، چون فرشته‌ها گفتن خب مگه ما مردیم؟ مگه ما کم چیزی بودیم؟ و نحنو نسبح به حمدک و نقدس لک. ما که هستیم هم تسبیح میگیم هم تو رو تقدیس میکنیم، یعنی کاری بالاتر از این وجود نداره، ما هم این بالاترین کار رو داریم انجام میدیم. و نحنو نسبح به حمدک و نقدس لک. تنها پاسخی که آمد این بود که قال انی اعلم ما لا تعلمون. من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید، که البته میشه اینجوری معنی کرد که من چیزهایی از این موجود میدونم که شما نمیدونید. و بعضی از جمله علامه طباطبایی گفتن که اینجوری معنی کنید که من چیزایی میدونم، حالا به تسامح اینجوری بگیم، من دردی دارم که شما درمونش نیستی. چون دونستن خودش یه دردیه، کسی که خودش یه چیزی بدونه. خودتون رو در مقامی فرض کنید که چیزی میدونید و هیچ کس نیست که اینو براش بازگو کنید، یه دردیه واقعا. و انگار که خدا، حالا با تسامح میگم، خدا به یه همچین، نمیگم دردی، به یه همچین وضعیتی دچار شده. این تفسیر علامه طباطبایی است که میگه که من خدا چیزهایی میدونم که اصلا نمیتونم به شما یاد بدم، چون اصلا شما ظرفیت یادگیری این رو ندارید. اینی اعلمو ما لا تعلمون. ما لا تعلمون یعنی نه اینکه حالا نمیدونی، یعنی هرگز هم نخواهید دونست. یعنی چیزهایی در درون منه، در ذات خداست، که حتی قدرت انتقال اینا به فرشتگان هم وجود نداره. من یه چیزی دیگه مجبور شدم بیافرینم که این چیزایی که میدونم رو برم به اون بگم. در واقع یه درد دلی با شما نمیتونم بکنم که باید با اون این درد دل رو بگم. بعد این درد دل چی بود؟ و علم آدم الاسماء کلها. پس خداوند همه نامها رو به انسان یاد داد. و علم آدم الاسماء کلها. پس ظاهرا اون چیزی که فرشته ها نمیتونستن بدونن چی بود؟ نامها بود. نامها.
درس گفتار دکتر محمد مهدی سیار رو با هم شنیدیم که حتماً برای دوستداران شعر نکات ارزشمندی رو در بر داشته. آخرین بخش برنامه هم حتماً برای علاقه‌مندان سینما جالبه. در سطر و سکانس امروز مروری خواهیم داشت بر اقتباس سینمایی هاروارد هاکس از رمان داشتن و نداشتن نوشته نویسنده سرشناس آمریکایی ارنست همینگوی.
سطر و سکانس، نگاهی به اقتباس‌های سینمایی از شاهکارهای ادبیات جهان.
نیمه اول قرن بیستم را باید اوج شکوفایی ادبیات داستانی آمریکا قلمداد کرد که با ظهور نویسندگان برجسته‌ای از قبیل ویلیام فاکنر، جان اشتاینبک و البته ارنست همینگوی همراه بود. اغلب نویسندگان شاخصی که در آمریکای نیمه اول قرن بیستم ظهور کردند، برخواسته از طبقه فرودست یا متوسط جامعه بوده و زندگی پرفراز و نشیبی داشتند. شاید شاخص‌ترین آنها از این نظر ارنست همینگوی باشد که شرکت در جنگ جهانی اول، زندگی خارج از آمریکا در پاریس و کوبا، سفرهایش به آفریقا، دعواهایش با اغلب نویسندگان مطرح همدورش، بارها در معرض مرگ قرار گرفتن و در نهایت مرگ بحث برانگیزش به رمانی جذاب و هیجان انگیز می‌ماند. همینگوی در زمینه شعر و داستان کوتاه نیز آثار ارزشمندی دارد، ولی عمده شهرت و محبوبیتش را مدیون رمان‌های خیش است. اولین رمان همینگوی، خورشید همچنان می‌دمد، واکنش‌های مثبت اما محدودی برانگیخت و این دومین رمان وی، وداع با اسلحه بود که توجهات گسترده مثبتی را به خود جلب کرد. همینگوی بعد از وداع با اسلحه 8 اثر داستانی دیگر منتشر کرد. پیرمرد دریا شاخص‌ترین آنهاست که نقش مهمی در اهدای نوبل ادبی سال 1954 به این نویسنده برجسته داشت. فیلم‌های متعددی از روی آثار همینگوی ساخته شده است که انیمیشن 20 دقیقه‌ای پیرمرد دریا ساخته الکساندر پتروف در سال 1999، زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند ساخته سمبود در سال 1943 و داشتن و نداشتن ساخته هاوارد هاکس در سال 1944 شاخص‌ترینشان هستند. فیلم داشتن و نداشتن مثال بارز آن دسته از اقتباس‌های سینمایی است که تقریباً دیگر هیچ نشانی از منبع اصلیشان در آنها باقی نمانده، وقتی کمپانی برادران وارنر حق اقتباس داشتن و نداشتن را از ارنست همینگوی خرید، ویلیام فاکنر و جولز پرتمن را استخدام کرد تا فیلمنامه‌ای بر اساس این رمان بنویسد و هاوارد هاکس آن را کارگردانی کند. فاکنر که خود نویسنده بزرگی است معتقد بود داشتن و نداشتن رمانی متوسط از همینگوی است. اغلب منتقدان ادبی نیز این رمان را ستایش کردند، هرچند به نظرشان جز بهترین های همینگوی نیست.
ادبیات ایران و جهان را ورق بزنید با مجله ادبی فانوس.
فیلمنامه نویسان مکان داستان را از فلوریدا و هاوانای دوره دیکتاتوری باتیستا و پیش از انقلاب فیدل کاسترو به یکی از جزایر فرانسه در جنگ جهانی دوم تغییر دادند. هری مورگان شخصیت اصلی رمان ناخدای فقیر یک دستی است که برای سیر کردن همسر و دو فرزندش مجبور می شود با قایق ماهیگیری کوچکش قاچاق کند. نقش هری مورگان را در فیلم همفری بوگارت ستاره بزرگ سینما بازی می کند. برای کمپانی های فیلمسازی در هالیوود کلاسیک زیبایی ظاهری بازیگران بسیار مهم بود. در نتیجه هر دو دست مورگان در فیلم سالمند و مطابق با پرسونای همیشگی بوگارت، مورگان هرچند به خاطر جنگ دیگر نمیتواند قایقش را اجاره بدهد و دچار مشکلات مالی شده، ولی این مسئله خیلی هم برایش مهم نیست. وی همچنین مرد مجردی است که درگیر ماجرای عاشقانه‌ای با خانمی به نام ماریا اسلیم با بازی لورن باکال میشود و تنها قاچاقش در فیلم نه فقط برای مشکلات معیشتی که بیشتر برای کمک به نهضت مقاومت فرانسه است. پایان تراژیک داستان نیز در فیلم به پایانی سرخوشانه و پیروزمندانه تبدیل شده است. نتیجه فیلمی شده که به علت تفاوت بسیار با منبع ادبی نسبتاً برجسته‌اش در گیشه و نزد منتقدان به موفقیتی نرسید. خود همینگوی که با هاوارد هاکس دوست بود بعد از دیدن فیلم 6 ماه با این کارگردان قطع رابطه کرد. البته فیلم داشتن و نداشتن در گذر زمان و بازبینی توسط فیلمبازان و منتقدان به آهستگی جایگاه واقعیش را به عنوان اقتباسی غیر وفادارانه ولی قابل قبول باز کرد. شیمی خیلی خوب بین همفری بوگارت و لورن باکال به یکی از عجیبترین و جذابترین عاشقانه های سینمای کلاسیک منجر شده است. از طرفی تمامی تغییراتی که فیلمنامه نویسان بر منبع ادبی وارد کردند به نفع هاوارد هاکس کارگردان تمام شده، چون نگاه سرخوشانه ی هاکس که در تلخترین فیلمهایش هم خود را نشان می‌دهد در اقتباسی وفادارانه از اثر همینگوی به تضادی قابل توجه و شکست منجر می‌شد. در نهایت هر چند رمان و فیلم داشتن و نداشتن در ادبیات و سینما آثار متوسطی نیستند، شاید در کارنامه خالقشان جزء بهترین‌ها نباشند.
این مرد، شما، شما و مادمازل.
ببینم تا حالا زنبور مرده تو رو گزیده؟
با من بیا.
عزیزانم، مخاطبای اهل ادبیات شبکه رادیویی فرهنگ، بی نهایت ازتون ممنونیم که برنامه امروز ما رو شنیدید. امیدواریم که تونسته باشیم توجه شما فرهیختگان رو جلب کنیم. امیدواریم که هر هفته در همین ساعت شنونده مجله ادبی فانوس باشید و از طریق شماره های ارتباطی شبکه فرهنگ ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. همکاران ما در این قسمت، نویسنده و سردبیر جناب آقای مجید استیری، ادیتور سرکار خانم فائزه سنوبری، گویندگان خانم مرضیه رحیمی، آقای محمد نقیان، خانم الهام اکبری، خانم افسانه بهبودی، آقای حسین کاظمی و بنده بهنام پارسی. روز و روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند؟
رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.